الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با این جمله معروف بود که در کلمات بزرگان واقع شده الا لترزز او ریبه و بحث در این که مراد این بزرگواران از ریبه چیه. عباراتی رو از بعضی از بزرگان نقل کردیم، خوف الافتنان، خوف الوقوع فی الحرام. مرحوم صاحب مسالک فرمود خوف الوقوع فی الحرام. حتی مرحوم سید در عروه هم مشابه همین عبارت رو دارد، یه جا که تفسیر میکنه دنبال کلمه تلزز و ریبه ای خوف الوقوع فی الحرام، ریبه رو به این معنا میکنه. مثل کاشف اللسان گرفتار این اشکال شدن که بعضی از بزرگان در کلامشون ریبه و خوف الوقوع فی الحرام و خوف الافتنان هر سه رو ذکر کردن و این نشان تعدده. حالا اگر خوف الوقوع فی الحرام یا خوف الافتنان را یکی بگیریم و به نحو عام و خاص، لااقل ریبه با اونا تفاوت دارد، پس ریبه چیز دیگری است. ولذا خود ایشون مجبور میشه معنا کنه که ریبه ما یمیل الیه نفس به نظر، اون میلی که در انسان به وجود میاد، اون ریبتون. کم و بیش مرحوم صاحب مستمسک، مرحوم آقای حکیم را هم همین مطلب را پذیرفته، خوف الافتنان و خوف الوقوع فی الحرام یرجع الامر الی، این دوتا به یک معناست. پس دو معنا داریم، ریبه و خوف، و ریبه چیز دیگریست که ما یخطر بالبال عند النظر من المیل الى الوقوع فی الحرام. اینو باید بگیم. ما عرض کردیم قطع نظر از این که حالا در بعضی از عبارات یکی ذکر شده یا دوتا، و اون جهتی را که مرحوم کاشف الغطابش گرفتار شد، علاوه بر اینها کلمه ریبه در این کلمات فقها ها به این معانی نمیتونه بشه، حتی معنایی را که کاشف اللسان مطرح کرد اونم جوابگوی این عبارت ها نیست. ما فعلا بحث نداریم درباره یک روایت مثلا یا امثال اینها، نه، بحث درباره این کلمه ای که در کلمات فقها ها واقع شده. و وقتی اینها رو بررسی میکنیم، لریبتن با لام یا بدون لام، عطف بر لتلزز چنه اونم با لام، یا من ریبتن باز اون هم به معنای نهش، هیچ کدوم اینها با این معانی، چه خوف الافتنان، چه خوف الوقوع فی الحرام، و چه اون معنایی که صاحب کشف اللسان کرد میل الی الحرام، ما یخطر بالبال من المیل الی الحرام، با اینا نمیخونه. کلمه لام لریبه یا عطف بر لتلزز معناش اینه یه حالت قصدی است که قبل نظر یقصده، قصد کذا و کذا، ل با این غایت، فعلی رو انجام بده با یک غایت. اگر مراد خوف الافتنان یا خوف الوقوع فی الحرام بود، باید با کلمه معمی آوردن که یحرم النظر للتلذذ او مع ریبه، ای مع خوف الافتنان، مع خوف الوقوع فی الحرام. نه، با معنیست تو کلماتشون، مگر یک جا در کلام مرحوم علامه در تذکره که اشاره کردیم، اون کلام دنبال هم سه فقره داره، سه قسمت داره که اونا هم خودش با هم دیگه اختلاف داره از این نظر، حالا کدوم رو به کدوم برگردونیم قابل تصرفه، خودش با هم نمیخونه اون سه جمله. ما هنوز بحث آیه نداریم، میدونم بحث اونو نداریم. بله، فیتمعو الذی فی قلبه مرض یعنی چی؟ حالا موقع داریم همون، اون یه بحث دیگه ایست، اما کلمه یه ریبه یه تو این بیانات آقایون یعنی چی؟ ما اینو داریم چند بار مکرر عرض میکنیم، ما ایم و فعلا این کلمات میخوایم بگیم مدعاشون در این تحریم، در این فتوای به حرمت چیه؟ چیو دارن میگن حرامون؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید اونو؟ حالا در خود اون آیه هم فرض شده که ریبه یه حالتیست، اون مرض، اون مرض فی قلبهی مرض قبلا هست. بله؟ همینی که بخواست بگه متوجه شدیم گفت به قول این تلویزیون پرشم، گفت حالا عاقلو بل اشاره من هنوز هیچی نگفتم، نه من هنوز هیچی، من هنوز هیچی نگفتم، من دارم سوال میکنم، شما بگید این کلمات آیون چجور با این معانی وفقش بدید. ظهور کلمه لریبه یعنی حالتی است حاصل، در حاصل نیست، وجود ندارد، میخواد به دست بیاورد، نظر میکنه ل، مثل تلذذ، تلذذ قبلا نیست، میخواد با این نظر تحصیل کنه، به دست بیاورد. خب نمیخونه با این عبارت مرض داره، باید بگه من ریبته. اگر آقایون با توجه به اون آیه میخوان بفرماین، باید بگن معریبتن، یعنی با داشتن این بیماری قلبی چیزی، معنی چیزی با لا میدونم، لریبتن فی نفسهی حاصله، یعنی الان وجود داره، الان وجود داره. خب اون دیگه لی نمیشه، لریبتن یعنی برای اون نمیشه، میشه معریبه لیربتن فی نفسه.
قصد ریبه داره
نگاه میکنه که اون ریبه حاصل بشود، لریبتن. بله، ظاهر لام اینه،
قبل از این که نگاه میکنه یه ریبه داره.
نه، این دوتاش کردید، این دوتاش کردید، نه قصد دارد که حاصل بشود لریبه، یعنی نگاه می کند لأن یتحصل الریبه، مثل یتلذذ. خب نه، مرض قبلا هست، مرض که خودش قبله بیماریه، حالا به تعبیر همین روایتی که چشم چرونی، یه بیماری است قبلا وجود داره، او لتحصیل نمیشه. خب برزن اینا رو چیکارش کنیم با این خصوصیت که در کلمات آیون، و با توجه به این نکته با ظاهر معنای کشف اللسان هم نمیخونه، و المیل الحاصل به نظر، اون بعد حاصل میشه، المیل الحاصل به نظر، اینا یا میتونیم با این تطبیقش کنیم؟ بنابراین چجور معنا کنیم این رو که با اینها قابل تطبیق باشد؟ اون چی که میشود گفت میتونیم این طور بگیم، ریبرو به معنایی که کاشف اللسان فرموده و بعدم مرحوم آی حکیم معنا کردن، به ما یخترو بالبال من النظر من بالنظر من المیل الى الوقوع فی الحرام، بعد از نگاه کردن نگاه بکند برای اینکه این حالت درش ایجاد بشه، نگاه برای حصول این حالت. ریب در حقیقت، برمیگردیم به این معنا، میل به وقوع، قصد انحراف و وقوع فی الحرام. نگاه میکنه به این قصد. حالا اینا رو با هم مقایسه کنیم. لتلزز، همونطوری که اون وقت دیروز معنا کردیم، تلززیست که به نفس نظر حاصل میشه، فقط همین، میخواد به دیدنش خوش باشه و لذت ببره، هیچ قصد دیگه ای نداره، به فکر دیگری نیست، این میشه لذت تلزز. اما نه، یه وقتی نگاه میکنه اصلا فکر تلزز فعلی و به نظرش هم نیست، برای این که تو او غرق بشه و کم کم پیش بره، حتی یقع فی الحرام، محرماتی که برش مترتب ممکنه بشه. یعنی کنه این نظر را یجعل مقدمتن لتهیع علی الحرام، برای این که نگاه میکنه تحریک بشه، به قول معروف، برای این خاطر را به این تعبیر بگیم، للمیل، برای این که تحریک بشه. بله، حالا اون وقت ببینیم درسته، قبوله، ببینیم معنایی که حالا با این عبارت، بعد بگیم برای چی حالا حرامون. بعد یه مسئله ایست در این مسائل جنسی و شهوی، خب کم و بیش هم مرسومه، الانم متعارفه. یه وقتی انسانیست جوان که نزده داره میرخصه خودش، خب اون نیازی نداره به هیچ. اما یه مقدار که از سنش گذشت، الان خیلی متعارفه، ادی برمیدارن از این عکسای ناهنجار تو اتاق خوابشون پر میکنن، یا احیانا فیلمایی میگذارن که با دیدن اونا چیکار کنن. خیلی خوب، خیلی خوب، بله، بسیار خوب، روکانم حل حلال، اشکالی نداره. ولی نه، حالا اگر این کارو بکنه برای حرام، نگاه میکنه به نامحرم، نگاه برای این کار، به جایی که نگاه به فیلم بکنه، نگاه به مجله بکنه، نگاهی به عکس بکنه، نگاه به خودش میکنه، اما برای این کار. لل وقوع، کلمه حرام بذار کنار، لل وقوع برای اون افعال بعدی، آمادگی و تهیه برای اون افعال بعدی، این میشه ریبه. از اول که نگاه میکنه و به تعبیر سالس لتحییج شهوه، لتحییج شهوه، ولذا در عبارت لمعه دو احتمال ذکر کردیم، گفتیم لشهوتن ممکنه قید برای خود نظر باشه، بشه تلزز به نظر، ممکنه نه غایت باشه برای حصول شهوت و تحییج برای عمل خلاف. به این معنا میتونیم بگیم ریبتون، از کلام کاشف اللسان استفاده کنیم. بعد اینها بله تفاوت داره کاملا با خوف الافتنان، خوف الوقوع فی الحرام، یه تفاوت کامل. در مورد خوف داره الان پیشبینی میکنه یه همچین حالتی رو، ولی ازش میترسه، خوف داره، یعنی راضی نیست، دلش نمیخواد اینجور بشه. اما در مورد ریبه دلش میخواد، نگاه میکند برای چنین، لیل وقوع فی الحرام، نه خوف الوقوع فی الحرام. که به عبارت دیگر حالا میتونیم معنا کنیم کلمه ریبه را به این تفسیر، نگاه لیل وقوع فی الحرام، این میشه کلمه ریبه. متناسبم هست، متناسبشم از این جهت که این مسائل در خارج عملاً مواردی که واقع می شود این سه حالت درش وجود داره. گاهی نگاه هست برای التزاز از خود نگاه، گاهی نگاه هست برای ما یترتب علی مع المیل الی ما یترتب علی هو الریبه، مع عدم المیل والاحتراز من هو الخوف من الوقوع فی الحرام. و با این ترتیب میشه هر سه عنوان که در کلمات آقایون ذکر شده به جا، هر سه عنوان قابل تطبیقه، با هم تفاوت میکنه و به اصطلاح سه موضوع مختلف پیدا میکنی. خب این شد حالا به اون اندازه‌ای که به ذهنمون میرسه توجیه کلماتی را که در کلام آقایون واقع شده، و اون هم با سه معنای مختلف. اون وقت یقع الکلام در این که حالا دلیل بر حرمتش چیه؟ معنای مختار عرض کردیم، برداشت از کلام کاشف اللسان، اما به این معنا نگاه کردن به قصد این که تهییج شهوت شهوت بشه و آمادگی پیدا کنه برای حرکت به طرف حرام. بله آقا، بله، اونایی که روز اول میگفتیم گوش نمی کردید، بله لغت ها رو هم گفتیم اون وقت، بله معنای القلق و الاضطراب. خب اینم الان میل قبلی القلق و الاضطرابه لحصول اون میل، لریبه لقصدشه، اون ریبه اون قلق و اضطرابی است که به این نظر حاصل می شود، و اون وقت اون قلقش درست در نمیاد مگر به اون اعمال بعدیش. این معنایی که به نظر می رسه برای این کلمات آقایون. حالا با توجه به این معانی دلیل بر حرمت چیه؟ به چه دلیل بگیم حرام؟ فرض کنید جاهاییست که نظرش حلاله، نظر به نسای اهل ذمه است مثلا، نظرش به محارمشه، نظرش به مماثلشه، امثال اینها که فی ذاته حلالون، اما میگیم اگر اینجور شد حرامون. خب این دلیل میخواد، حرمت یه حکم جدید و دلیل میخواد. نه آقای خدا داد نه، اینها بله حرف درستیست. اینی که میگه دلیل نمیخواد، چرا؟ مقدمه حرامه، مقدمه حرام که حرام نیست، حتی علال قول به وجوب مقدمت الواجب. لی بله قصدش اینه، اما نکرد، نشد، اون خانم بهش جواب نداد، نشد، ذل مقدمه نیامد. میدونم برای همون حالا برای او تو حرام به او بیفته که دیروز عرض کردیم نه، اختصاص نداره بالحرام مع المنظور الی، بیه جای دیگه، ولی نشد. خیلی مقدمات رو جور کرد، یه مرتبه یک نفر ناوا به اصطلاح غریبه وارد شد، به هم زد جلسه شونو. مثلا بله آقا تجری اونجاست که فعلی انجام بشه، اینجا هنوز فعلی نه، اینجا هنوز فعلی انجام نشده، نشده نشده نشده، بله مقدمه این بوده خود فعل حرامی رو، یعنی اونی که به عنوان حرام انجام بده نداده. اگر این کارا خودش حرام بود دلیل پیدا کردیم که بله خودش حرامه. اگر این کارا فی نفسه حرام نیست، به عنوان تجری چه فعلی انجام داده به عنوان حرام؟ اینو که حرام نبود، تازه میخواست حرامش انجام بده و نداد. نه، یه وقتی رفت مثلا حالا در اینجا به خیال این که این فلان کسه که خواهر زنشه مثلا که براش حرامه، اما بعد فهمیدن زن خودش بوده اشتباه کرده، بله اون میشه تجری. پس بنابراین در اینجا نسبت به این که حالا مقدمی حالا فرض کنید قصد اینها رو داشت و با این قصد نظر کرد و منجر به حرامم شد، این شد مقدمه برای حرام، اما مقدمت الحرام که حرام نیست. حتی علی القول به وجوب مقدمت الواجب، لذا نیاز به دلیل مستقل داریم. از باب مقدمیت نمیشه اینجا رو گفت، نه نظرش را، نظر تلذذش نا، نه نظر ریبش را، نه نظر معخوف الافتنانش را، نمیشه از باب مقدمه حرام گفت حرامون، بلکه نیاز به دلیل مستقل داریم. در این رابطه ادله‌ای که ذکر شده در کلمات متأخرین در ذیل این کلمه در شرح کلمات عروه مثلا یا موارد دیگر، در مجموع سه دلیل میشه دسته بندی کرد، سه دسته یا سه دلیل. یک که مرحوم آقای حکیم بیشتر روش تکیه کرده، الاجماع دلیلمون بر حرمت در این سه مورد، اجماع این رو مرحوم آقای حکیم در مسئله 27 از عروه در مسائل بعدم احاله میکنن به اونجا که دلیل همونیست که گفتیم من الاجماع، لولا الاجماع دلیلی نداشتیم لیل اطلاق در مورد محارم، اطلاق داره ادله، باید جایز باشه به همه این خصوصیات هم، ولی لیل اجماع. این یک دلیل. دوم استنقاض از یه مجموعه ادله و روایات در احکام مختلف در باب نظر و اون چی که مربوط به نساء زن و مرد و یا مثلا قلمان و امثال اینها، ما احکام مختلف و روایات بسیاری داریم دال بر حرمت، جهات مختلف، بیانات مختلف، از اونها استنقاض میشه و برداشت میشه که این جونه نگاه هم حرامون، نگاه لتلذذ، نگاه لریبته، نگاه معخوف الافتنان. چیه اونا؟ اون که هم جعلم میکنه زیلشو بعد خرابشم میکنه، اما حرم اللهش اول کلام، با این قید اگر گفتی که کار خرابه. شاید بیشتری کسی که بیشتر از همه این موارد رو جمع کرده اشارتاً مرحوم شیخ انصاریست در مکاسب در مسئله تشبیب، اونجا وقتی که میگه و تشبیب حرامون دلیل خاص برش نداریم، همینا رو ذکر میکنه که از مجموعه اینها استفاده میشود. این عبارت مرحوم شیخ: عمومات و حرمت لهو و الباطل و ما دل علی حرمت الفحشا و منافاته للعفاف المأخوذ فی العداله و فهوا ما دل علی حرمت ما یوجب ولو بعیدن تهییج القوت الشهویه به نسبت الی غیر الحلیله که آقای شمس این مرتبه مضطرب نشه. مثل ما دل علی المنع عن النظر لانه سهم من سهام ابلیس و المنع عن الخلوت بالاجنبیه لان ثالثهما الشیطان و کراهة جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان و به رجحان تستر عن نساء اهل الذمه لانهن یصفن لازواجهن که در متن قرآن هست زنهای مسلمان خودشون پلوی زنهای اهل ذمه نشون ندن برای اینکه چه بسا اینها میرن بعد خصوصیات و محاسن اینا رو برای شوهراشون نقل میکنن باعث میشه تهییج اون شوهرها رو به این زنهای مسلمان. مثلا ها نیست تو متن قرآن همش نیست اما با این توضیح. و تستر عن السبی الممیز الذی یصف ما یرا، تو روایات داریم سابقا هم خوندیم اینایی که جز ما مکروهات و با اینا گفته شد نسبت به سبی ممیز. یه وقتی بچه ایست که هنوز زبون در نیاورده غیر کشن سبی، اگر سبی یه غیر ممیز، ممیز که باشی یا کنید غیر ممیز خودش، اما میتونه حرف بزنه، بعد میره یه چیزایی رو که میبینه برای دیگران نقل میکنه موجب میشه تهییج اونها را. این هاست که روایاتی که از اونها هم تستر کنه. و نهی فی الکتاب العزیز ان یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ون یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن الی غیر ذلک من المحرمات والمکروهات التي یعلم منها حرمت ما یوجب تهییج الشهوه بالنسبت الی غیر الحلیله. اینا همه عبارات شیخ اعظم شیخ انصاری توی مکاسبه، موارد بسیار متعدد در رابطه با این مسائل جنسی غیر خود زنا، نه مقدماتش، اونهایی که ممکنه به نحوی تأثیر در این قضیه داشته باشد، به تعبیر شیخ ما یوجب تهییج القوت الشهویه، هر چرا که باعث تهییج بشود شارع منع کرده. و یکی از اونها هم همینه، نگاهیست به قصد ریبه، به قصد تشویش دیگه بالاتر، نگاه این چنینی، اونی که لتلززه فقط برای او فکر اینا دیگهش نبود، در این حال اون رو هم یشمل، چون بالاخره ذاتن موجب تهییج می شود. خوف الافتنان و خوف الوقوع فی الحرام، خب نه، چیزی رو که احتمال اینجوری هست و خوفش هست نباید انجام بده، نظری را هم که موجب این تهییج شهوت بشه لا یجوز. به این شکل استنتاج کنیم کلی مسئله را. این روایات هم زیاد، این موارد هم زیاد، خب معمولم یعنی احکامش هم روشنه در این موارد گفته شده، حالا اگه لازم شد توضیح. نه از مجموع اینا استظهاره، برای شما بالاخره در فقه برای شما فقها جایی گذاشتن. این بیان دوم که یک بیان کلی در همه این موارد. بیان سوم استدلالاتی که در موارد خاص شده تو این 5-6 موردی که در عروه هی به مناسبت گفته الا لتردد و ریبه الا کذا ما لم یکن کذا و امثال اینها، در بعضی مواردش استدلالات خاصی براش مطرح شده است. مثلا در همین مواردی که در عروه هست، بله، در مسئله 17 هم آقایون استدلال کردن به اصطلاح فقط اجماع، اما در مسئله 16 هم نه، استدلال شده بعدم به اصطلاح در مبانی می فرماید لما تقدم من دلالت الآیتین الکریمتین علا ذالک، اصطلاحات خاصی در بعضی از مواردش ذکر شده که اشاره کنید. در مجموع سه دسته دلیل: اجماع، ما یستفاد من الادلت المختلفه، و بعدم دلیل خاص در بعضی از موارد. در رابطه با این سه دلیل ما عرض میکنیم استدلال مرحوم آقای حکیم در چند مورد بل اجماع، نمیفهمیم مقصودشون چیه. کدوم اجماع؟ این مسئله همونطور که به عرض رسوندیم در کلمات عده‌ای از فقها مطرح شده که اولش شیخ مفید در مقنعه و بعدم عده‌ای دیگری که روز اول از اینها شمردیم. حالا روز اول خیلی از آقایون تشریف نداشتن، اونایی که در کلماتشون ذکر شده این مطلب از فقها، حالا به ترتیب در مقنعه، بعد در کافی ابوالصلا، بعد در نهایه شیخ، بعد در سرائر، بعد دیگه در شرایع و در مختصر و نافع و قواعد و کتب علامه ارشاد الاذهان و تلخیص المرام و تذکره و لمعه، این اجماع میشه، اینا اجماع میشه. همه متقدمی بله، مفید و ابوالصلاح و سرائر، خیلی ها تو همین جوامع وقتی که نگاه میکنیم بسیاری از فقهای دیگر تو همین مسائل که این آقایون اینو متعرض شدن و استثناش کردن، نه اصل مسئله رو گفتن، این استثنا هم ذکر نکردن. بله حرفی نزدن، ولی وفاقش هم نگفتن. شما اجماع میگه سکوت دختر باکره دلیل بر رضا، نه سکوت این فقها. چی آقا؟ چرا؟ از کجا میگید شما؟ اگر میگفتن معلومه که نیاز به استدلال نداشتیم. ببینی دارید به هم اولون کلام رو داریم بحث میکنیم، اولون کلام. ببینید اولا که اینا نگفتن، علم غیب هم شما ندارید، اگر دارید مرحبا بکن، خوش به حالتون. ثانیاً اگر گفته باشن به این معنایی که شما گفتید که از این آیات، تازه میشه یه چیزی که مستند به همین آیات اجماع نمیشه؟ نه دیگه، پس اجماع تو کار ما داریم رو اجماع بحث میکنیم. اولاً که نگفتم از 22 تا کتب متقدمی که در دستمون هست 6 تاش گفتم. از کجا میگید اینو؟ میگم همون علم غیبی، من علم غیبو نداری. چه اشکالی داره؟ از کجا میگید شما؟ اول کلام اگر الان شما هم نتونید اینو اثبات کنید، آخرش میگید جایزون، گفت شیخ بخشیده، شیخ علی شاه نمیبخشه، خدا بخشیده، حالا شما چی کاری؟ بله حالا لو کانه که از آسمون زمین میاد، آسمون زمین میاد. اول کلام
استاد اون معنی که شما فهمید قطعا جایز نیست.
چرا؟
نگاه بکنه که بعد مقدمه بشه.
بله قصد حرام میکنه، بله حرکت هم میکنه برای حرام، ولی وقتی منجر به حرام نشد نکرده کاری. شما خودت اول اول بحث یهو افتادی وسط استق که مقدمه حرام حرام نیست.
منم میگم حرام، ولی شما میگه اگه این حلال باشه قطعا از 100 مورد 70 موردش به اون انجام میشه.
خب وقتی شد نوش جونش، اون وقت حالا چرا؟ حالا چرا؟ از کجا میگید؟ از کجا میگید اینا؟ اینا رو حالا در اون بحث بعدش حالا بیشتر راز میکنیم. ما اینجا صرفا بحث اجماع، اجماع در یک مسئله ای که ما 5-6 قول بیشتر درش نمیبینیم و دیگران با اینکه محل بیانش بوده بعد از مفید دیگران دیدن ایشون در این مسئله این قید رو داره، ولی اینها قید نکردند و رد شدن. این سکوتشون نمیشه اجماع حساب کرد روش که در حال نفهمیدیم اجماع رو چجور بخواد ایشون ادعا بکنه. این در رابطه با اجماع. بله نه نه، ما حالا دلیل بر جواز نمیخوام. دلیل بر جواز اون یک فی الحمدلله خدا قرار داده رفعه را به قدر 80 سالمون کافیه. اما حالا نه، فعلا نمیخوام دلیل بر جواز از قول اینا بگیریم، فقط میخوام بگیم اجماع بر حرمت نداریم. شاید نمیدونیم. این دیگه شما آقای محمدی که علم غیب داره با ایشون تموم کنید ببینید غیبشون چقدر اقتضا میکنه. این درباره دلیل اول اجماع که آقای حکیم مکرر بهش تمسک کرد. و اما در مورد بیان دوم، بیان شیخ، شیخ علیه الرحمه قهرمان فقه، وقتی میخواد چیزایی رو به هم دیگه عطف کنه خوبم مسلطه، از آسمان و زمین و چرق و غرب همه اینا رو جمع کرده تو این عبارت و از مجموع اینها میخواد اینو استفاده کنه. آیا میشود از این مجموعه یه حکم کلی استفاده کرد که فکل ما یوجب تحییج الشهر الى غیر الحلیله فهو حرام؟ میتونیم از مجموع اینا اینو استفاده کنیم؟ اینجا سی مقدار دقت بیشتری بخواد. اولا این مواردی که شیخ شمرد کدومش حرامه کدومش مکروه؟ یه تعداد زیادی از اینایی شیخ جز مکروهاته، نه جز محرمات. حالا شما میخواید از او استفاده کنید یه کلی را و حکم کنید به حرمت، فرع زائده بر اصل. خیلی خوب، اول کلام این اولویت حالا میبینید، حالا میبینید، حالا این نکته رو فعلا داشته باشید تا بعد اضافه کنید. فرض میکنیم مواردی حرام یا فرض میکنیم همه اینا حرام، آیا بازم میشه همچین حکم کلی ازش استفاده کرد؟ اینجا یه مقدمه ای میخواد توضیح بدیم که این یه بحث کلی است که خیلی جاها مطرح میشود. انشالله فردا بیاری خود.